رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان رو از رادیو آزادی من شهلای گلخوجا تقدیم میکنم. روسکومنادزور تصمیم دارد برای معین کردن مکان جایگیرشوی یا آی پی آدرس کاربران اینترنت در روسیه یک مخزن اطلاعات تاسیس کند. هدف با گفته مقامات روسیه گویا حفظ سامانه های دولتی از حمله های دوست بوده است. بنابر نوشته روسکوم سوابودا، علاقه تحریک قرار در این باره از سوی خدمات فدرالی نظارت در بخش علاقه، تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی روسیه یا روسکوم نظار تهیه شده است. این نهاد نقشه دارد سراغه صفحه های کاربران و معلومات شخصی آنها را از شرکت های مخابراتی، مؤسسان سامانه ها، شبکه ها و همچنین از سازمان های بگیرد که به فهرست دسترس کنندگان اطلاعات شامل شدند. به این فهرست بیش از 200 صفحه از جمله وکانتکت، ادناکلاسنیکی، هید خانتر، مایل رو، یاندکس، تلگرام و حتی بازی ویدیوی پاپک موبایل ورید کرده شده است. در متن سند تاکید شده است که کاربران از خارج کشور حتی طریق قلف شکن ها یا VPN نمیتوانند به سامانه های دولتی روسیه ورید شوند. در نظر است که سند مذکور از 1 سپتامبر سال 2024 به اجرا درآید. دوستانی کل روسیه سال 2023 بیش از 69,000 سامانه و پایگاه های اینترنتی را برای نشر اطلاع گویو فیکی یا مواد های بیوبروکننده ارتش روسیه بسته است. در همین حال با طلب دوستانی کل روسیه سال 2022 بیش از 128,000 پایگاه اینترنتی در رابطه با خبرهای مربوط به جنگ و ارتش روسیه بسته شدند. مسدود و بسته شدن سایت و شبکه اینترنتی در روسیه بعد از آغاز جنگ این کشور علیه اوکراین سر شد. روسکومنادزور از رسانه ها طلب کرد که معلومات درباره جنگ در اوکراین را تنها از منبع های دولتی روسیه بگیرند. این نهاد همچنین از رسانه ها طلب میکرد که خبر و اطلاع یا عباره و جمله های از نگاه مقامات روسیه بی اساس را پاک و تحریر کنند. در نتیجه صدها سامانه های رسانه های غیر دولتی و شبکه های چون فیسبوک، اینستاگرام و تویتر بسته شدند. سعادت قادیرова دختری تاجیکی که اتاق بیمارخانه را در مسکو به کارگاه هنرمندی تبدیل داده بود، روز 17 انور درگذشت. سعادت 21 ساله تقریبا 3 سال باز با بیماری سرطان خون مبارزه برد. براد قادیری برادری او روز 17 انور خبر داد که خواهرش در دوشنبه درگذشته است. سعادت آخر سال گذشته به تاجیکستان برگشت و گفته بود که تابستان دوباره برای تبابت به مسکو برمیگردد. سرنوشت این دختری تاجیک زمان مورد توجه جو قرار گرفت که او در برابر مبارزه با سرطان در بیمارخانه در مسکو از رشته، دستبند و گردنبند و گلهای رنگارنگ میبافت و آنها را از طریق شبکه اجتماعی میفروخت. مبلغی از زحمتش به دست آورده را وی برای خریدن دارو صرف میکرد. تا گرفتاری به سرطان خون، سعادت دانشجوی فاکولته مناسبت های بین‌المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. در نزدیکی شهر بیشکک قرغیزستان روز 17 انور یک چرخبال نظامی می-8 سقوط کرد. در نتیجه سقوط چرخبال یک نظامی کشته، 8 تن دیگر زخم برداشته است. 4 زخمی در شعبه احیای بیمارستان بستری شده است که وضع یک تن آنها وزنین ارزیابی می‌شود. مقامات مدافع قرغیزستان سبب‌های سقوط چرخبال را تحقیق دارند. شمرود رجابوف خوارزاده پریزیدنت پیشین ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف کارمند و یک مشتری طرفخانه را در شهر اشقابات لاتوکوب کرده است. بخش ترکمنی رادیو آزادی اطلاع داد که حادثه 6 انور امسال در طرفخانه فروشگاه گیل زمین رخ داد. رجابوف یکی از دو پسر خوار بزرگ پریزیدنت پیشین ترکمنستان دوردان‌آباد رجابوف است. با اطلاع روزنامه‌نگاران تحقیقاتگر او و برادر کلونیاش حاجی مراد صنعت کیمیایی ترکمنستان را اداره کرده، توسط شرکت های در خارج ثبت نام شده نیروهای مینرالی استحصال شده در کارخانه دولتی را به بیرون از ترکمنستان صادر می کنند. حقوق آدمان، دموکراسی، تهدیدهای امنیتی، مبارزه با تروریسم، سرمایه گذاری، آب و برق و تغییر اقلیم از موضوعهای صحبت معاون پرزیدنت کمیسیون اروپا با منصبداران بلندپایه تاجیکستان بوده است. مارگاریتیس سخیناس روز 16 انور در چرچوب سفر با آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده با سروزیر قایررسول‌زاده و وزیر کارهای خارجی سیروژدین مهردین گپ زد. نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه در اعلامیه گفت که این سفر امکانات مهم را برای بررسی همکاری ها فراهم آورد. ба иттилои манба ҷонибҳо дар бораи назорати сарҳад бо афғонистон ки бештар аз ду сол боз гурӯҳи толибон дар он ҷо ҳоким аст суҳбат карданд тафсилоти он дастрас нест این ملاقات در حال گذشته است که روزهای 29 و 30 ژانویه امسال در بروسل فروم سرمایه گذاران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی برگزار خواهد شد. از آن پیش روز 17 ژانویه پارلمان اروپا در مورد قطعنامه در باره آسیای مرکزی رویگیری میکند. در طرح قطعنامه از جمله از بی‌جزا ماندن آنهایی که حقوق انسان را پایمال میکنند اظهار نگرانی شده است. اتحادیه اروپا چند سال پیش تاجیکستان را برای رعایت نکردن حقوق آدمان بستن سازمانهای اجتماعی بازداشت و حبس فعالان سیاسی نمایندگان جامعه شهروندی و خبرنگاران و بلاگران تنقید میکند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون باور
درون
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شالوگل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
نزدیکان میرزا کریم نظروف برادر عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان میگویند که دادگاه نویای شومنصور دوشنبه با دعوای کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی منزل آنها را در کوچه قراتگین پایتخت با فایده این نهاد مصادره کرده است حلنامه دادگاه یک ماه پیش برآمده خانواده میرزا کریم نظروف از آن در تشویشند که هر لحظه ممکن است از سرپناه محروم شوند در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوبی ناکامی مسلحانه می نامند همراه با چندی از نزدیکانش کشته شد و بعدی آن مسئله مصادره اموال او و نزدیکانش بارها رسانه‌ای گشت. زیاده قربانوه همسر میرزا کریم نظروف میگوید منزلش به اساس به فایده دولت مصادره شد. دادرس پرونده دوران نظرزاده شرح نداد که چرا منزل این خانواده مصادره گردید. او تاکید نمود که حلنامه‌اش در این باره هنوز قوای قانونی نگرفته است. زیاده قربانوه همسر میرزا کریم نظروف روز 16 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر آنها را از منزلشان بیرون کنند دیگر جای برای رفتن ندارند. به قول او در منزلشان 4 عائله و در مجموع با فرزندان و نابرگان 28 نفر زندگی میکنند. مقامات قبلا گفته بودند که میرزا کریم نظروف روز 16 سپتامبر سال 2015 همراه با عبدالرحیم و میرزا حیات دو برادر دیگری حاجی علیم کشته شدند. با گفته آنها سه برادر حاجی علیم زمانی کشته شدند که برای مایل کردن برادر خود به گفت و شنید میرفتند و گویا در راه از تیر آشوبگران به هلاکت رسیدند. نزدیکان میگویند به غیر از خبری مقامات تفصیلات دیگری را درباره آن حادثه ها نمیدونند ولی در دست سندهای رسمی دارند که به آنها تعلق داشتن منزل را ثابت میکنند زیاده قربانوه همسر میرزا کریم نظروف گفت
16 سال شد ما در همین خانه زندگی میکنیم حجتاش همش قانونی بود حجتاش همش توغری بود 2014 ده همین خانه را به نام منو بچه هم توفه کردن شوهرم پیش ای کورو 2014 ده اینا اومدن هم خلی به نام همی حاجی حلیم ای خانه ما را گذروندن این خانه اگنه به نام من و به نام بچه هم بود به نام شوهر من نبود در نام بیا گذروندن اینا ما را همی خیلی غم دادستیم
هنوز سال 2016 دادگاه عالی تاجیکستان با قرار خود منزل این خانواده را به فایده دولت مصادره کرده بوده است. با گذشت 7 سال این مسئله دیگر بار دادگاهی می شود. در دادگاه نویای شومنصور گفتند بعد از آنکه این خانواده اختیاراً منزل را خالی نکرد، کمیته سرمایه‌گذاری دعوا کرد که منزل رسماً مصادره کرده شده است و باید آنها خانه را خالی کنند. دوران نظرزاده دادرس دادگاه نویای شومنصور روز 17 ژانویه به رادیو آزادی گفت حلنامه‌اشان قوای قانونی نگرفته است زیرا جانب دیگر از بالای آن به مرحله بالای دادگاهی شکایت برده است در این نهاد شرح ندادند که منزل بر اساس کدام دلیل‌ها به اختیار کمیته سرمایه‌گذاری می‌گذرد و تاکید کردند که این را از دادگاه عالی پرسید در دادگاه عالی از صحبت در این باره خودداری کردند و برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند مقامات تاجیکستان بعد از واقعه‌های 4 سپتامبر سال 2015 گفتند که معاون سابق وزیر دفاع سرکرده شورش بوده، ثروت زیاده از جمله فابریکه مرغ، کارخانه نان و مالکیت دیگری داشت که به نفع دولت مصادره خواهد شد. феврали соли 2016 ҳуҷҷатҳои хусуси гардони 12 бинову иншоот ва ҷамъиятҳои мутааллиқ ба Абдуҳалим Назарзода ва наздикони ӯ санҷида шуд. Он замон мақомот гуфта буд дар миёни моликияти ба фоидаи давлат мусодирашудаи Абдуҳалим Назарзода, аз ҷумла се истироҳатгоҳ дар дараи Варзоб, тарабхонаву ресторан дар Душанбе, ферма дар Рашт ва моликияти дигар будааст. вале معلوم نیست چونین دارایی ها که دولتی شدند بعدن از طریق مزایده به افراد دیگر فروخته شدند یا هنوز دولتی اند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در نظر است هفته روان دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد در لاهه یا گاگا قرار پیشکی خود را در مورد شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل اعلان کند. محاکمه این مسئله روزهای 11-12 ژانویه در دادگاه آغاز شده بود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جمهوری آفریقای جنوبی اسرائیل را به نقض اعلامیه آید به پیشگیری و مجازات برای نسل کشی متهم کرده است. این سندی بین المللی بعد از جنگ دویم جهان قبول شده، اسرائیل و آفریقای جنوبی هم آن را پذیرفتند. احتمال محاکمه پرونده علیه اسرائیل چند سال ادامه خواهد کرد و قرار نهایی به این زودی ها قبول نشود. اما به صفت چاره فعلی دادگاه می تواند قرار قطع جنگ را در غزه صادر کند. هدف آفریقای جنوبی هم همین است. تلاش دارد تا دادگاه با اعلان تدابیر موقتی اسرائیل را به قطع جنگ مجبور کند. نمایندگان آفریقای جنوبی در شکایت خود همچنین طلب کردند که دادگاه ضمن قبول قرار مسئله کوچانیدن اجباری فلسطینی ها از خانه هایشان، تامین آنها با مواد نیازی اول و آب و غذا و پیشگیری از بدتر شدن وضع در غزه را به نظر بگیرد. حامیان حقوق بشر بین المللی بر اینند که نه همه این درخواست ها چون چاره های موقتی به نظر گرفته می شود. گپ سریان است که با ایده های نمایندگان جانب اسرائیل شکایت آفریقای جنوبی می تواند به دلیل اجرای ناپوره ترتیب پیشنیاد دعوا به دادگاه بین المللی رد کرده شود. طبق قاعده جانب دعواگر باید در مرحله های تا رسیدن به دادگاه به حل مصالحه‌آمیز جنگ تلاش کرده باشد. قضیه تنها بعد آن تا دادگاه بین المللی می رسد که اگر یک جانب از محاکمه دعواهای جانب دیگر سرکشی کند. اسرائیل ادعا دارد که نمایندگان آن آماده بررسی تمام ادعا و شبه های آفریقای جنوبی بودند. آفریقای جنوبی روز 29 دکبر ضد اسرائیل شکایت برد. بر اساس آن روزهای 11-12 ژانویه دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد واقع در گاگا محاکمه را شروع کرده دادرس ها دلیل های دو جانب را شنیدند. حقوق شناس آفریقایی عدیله حسیم در محاکمه اسرائیل را به آن عیب دار کرد که 10 ساله ها باز علیه فلسطینی ها سیاست گینتسید یا نسل کشی را پیش می برد. نمایندگان اسرائیل در نخستین سخنرانی خود در دادگاه از حادثه روز 7 اکتبر سال گذشته و جنایت‌های دیگر جنگجویان گروه‌های اسلامی یادآور شدند. حقوق‌شناسان اسرائیلی تاکید کردند که این گروه‌ها موجودیت اسرائیل را چون یک دولت نمی‌خواهند. به اندیشه آنها آفریقای جنوبی با این شکایتش می‌خواهد که تلاش‌ها برای حمایت از حقوق اسرائیلی‌ها قطع شود. تک بکر مشاور حقوقی وزارت کارهای خارجه اسرائیل اصرار داشت که دعواگران دلیل ها را دیده و دانسته تعریف میکنند و به یگان اساس اصطلاح نسل کشی را استفاده میبرند. دادگاه بین المللی گاگا بلندترین زینه دادگاهی در ساختار سازمان ملل متحد است. این دادگاه پس از جنگ دویم جهانی در سال 1945 در اساس آیین‌نامه سازمان ملل متحد در سان فرانسیسکو تأسیس یافت. هدف آن بررسی و حل آسایشته بحث‌های بین المللی میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و دادن بهای حقوقی به چنین مناقشه است. آن از دادگاه بین المللی جنایتی فرق دارد. دعوای اخیر را در دادگاه بین المللی گاگا هیئت عبارت از 17 دادرس بررسی میکند. در میان آنها نمایندگان لبنان و سومالی دو کشور هم هستند که اسرائیل را چون دولت اعتراف نمیکنند و با آن مناسبت های دیپلماتی ندارند. با باور ناظران منصوبیت دادرس ها به قرار و تصمیم دادگاه تأثیر نخواهد کرد و آنها به حرف قانون اطاعت میکنند. اعلامیه پیشگیری و مجازات برای نسل کشی پس از جنگ دویم جهان و کشتار دست جمعانه یهودیان قبول شده است. اما تا هنوز از سوی دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد یگان دولت به نسل کشی گناهکار و حکم صادر نشده است.
مسئولان کمیته دین میگویند که در 5 سال اخیر داوطلبان زیارت کعبه از تاجیکستان 3 برابر افزوده صف حاجیان به طور بی سابقه زیاد شده است. عامل یا انگیزه آن چیست؟ در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. ماه ینوری سال 2024 شهر مکه از ازدحام بزرگ عبادت کننده ها مسلمانان از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم به چشم می رسند. یکی از آنها زاکرجان داداجانوف از ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد است.
مهمانان نقشتری میکنند هم مدین جوی خود مو گرم هر روز زیافت پنج وقت نماز پنج بار افتابوز قریب 15 افتابوز دویده گشتد برای تاجیکستان ها.
شبکه های اجتماعی نیز پر از اعلان ها درباره فرستادن به حج به خصوص حج عمره شده است. قسم زیادی زائران تاجیک به واسطه ازبکستان و قسم دیگر به واسطه روسیه برای ادای حج عمره به عربستان سعودی می روند. ولی نظر به گذشته در تاجیکستان هم شرکت های سفربر کننده زیاد شده است. بعضی از حاجیان می گویند که از یک جهت پیدا شدن رقابت بین شرکت ها و ارزان شدن حق خدمات شماره خواهشمندان سفر را زیاد کرده است. شریف جان نرمتوف ساکن شهر خوجند گفت
راکی روشم $1,200 به فکرم دیکن همون با ارزان تر شده همه امداد همینجا ازبکایم تاجکایم هر رس سیرس دورس به گروپه این هم امده انگیزد.
در همین حال مسئولان کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم میگویند که تنها در سال 2023 تقریبا 10,000 نفر شهروند تاجیکستان با نیت ادای حج عمره به عربستان رفتند. این هم در حالی است که تا دوره بیماری همگری کووید از 2,000 تا 3,000 نفر می رفتند. زینب حسین و سخنگوی کمیته دین تاجیکستان گفت
عامل اساسی افزایش شماره زائران و ساده گردیدن نظام روادیدهی شاهیگری عربستان سعودی ارتباط دارد. در سالهای پیش تنها بعد گرفتن روادید عمره ساکنان حق داشتند که مناسک عمره را ادا کنند. حالا باشد تقریبا با تمام نمود روادید ادای عمره امکان دارد. چی روادید سیاحتی باشد، چی تجارتی و چی کاری.
به تاکید همصحبت ما این روند در تمام کشورهای آسیای میانه به مشاهده می رسد. بر اضافه این عربستان سعودی راضی شده است که امسال تقریبا 7,000 اهالی تاجیکستان برای ادای حج فرضی به آن کشور بروند. سازش روز 8 ینوری امسال حاصل شده است. هر سال کمی بیش از 6,000 ساکن تاجیکستان به واسطه کمیته دین برای ادای حج فرضی می رفتند. قبلا نرخ آن برای یک نفر بیش از $5,000 مقرر شده بود. ارزش امسال آن هنوز معلوم نیست.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز. زی جمعی آشنایان می گریزم، با کنجی خزم آرام و خاموش. نگاه تبر در تیرگی آرام
بیماری دلی خود می دهم دوش نگاهم غتوار در تیرگی ها با بیماری دلی خود می دهم دوش
وکیلان پارلمان تاجیکستان کلمه گرجدنی را که ریشش از زبان روسی آمده است از نام کادکس مرافعوی نیز برداشتند. بجایش واژه مدنی را گذاشتند. مجلس ملی آن را روز 9 ینوار پذیرفت. از آن پیش در سال 2022 نام کادکس گرجدنی به کادکس مدنی عوض شده بود. در این باره من ارشاد سلیمانی گزارش می‌دهم. در مجلس نمایندگان نگفتند که چرا انتخاب محض بر سر گرجدنی صورت گرفت، در حالی که به قول بعضی از زبانشناسان واژه و اصطلاحات دیگری بیگانه هنوز در نام و داخل قانون‌های جمهوری زیادند. امید جیهانی زبانپژوه و دانشمند تاجیک میگوید که
کانستیتوسی را باید گفت قانون اساسی، به جای پرزیدنت باید گفت کشوردار یا رئیس جمهور، به جای مجلس یا پارلمان باید گفت انجمن، و هیچ گونه زبان بین‌المللی هم در کار نیست. زبان ما خود یک زبان بین‌المللی هست، برای بیان مفهوم‌های کشورداری اندازه کافی اصطلاح دارد.
و افزود در برابر اصلاحات قانونگذاری باید تمام رتبه های نظامی و نام نهادها نیز تاجیکی شوند.
ما برابرهای خوبی برای اینها پیشنهاد کرده بودیم. یا بسیاری از اصطلاحاتی که ساخته های همسایگان هستند و در زبان ما با کار می روند باید جای خود را به زبان به واژه های تاجیکی بدهند. مثلا مشورتچی و یاردمچی واژه های تاجیکی نیستند. اینها واژه های ازبکی ساخت هستند. به جای آنها باید گفت مشاور که با واژه زربیست یا رایزن که در شاهنامه فراوان به کار رفته است. به جای یاردمچی حتما باید گفت یاور.
مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان سال 2018 گفتند که رتبه های حربی اصطلاح های بین المللی هستند و نباید ژنرال ارتش، ارتش سالار و یا پلکاوریک سرهنگ شود. دیرتر در سال 2021 وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفت ضرورت به ترجمه رتبه های نظامی نیست. در تاجیکستان سالهاست موضوعی به کار بردن دانش واژه های ملی به جای اصلاحات زبان های بیگانه بحث می شود. بعضی از صاحب نظران بر اینند که باید حتما این کار صورت بگیرد، اما برخی مردم و گویشواران زبان شکوه نیز می کنند که اصلاحات به آگاهی و موافقه با نهادها و متخصصان حرفه‌ای ساخته می شوند که جامعه آنها را خوش نمی پذیرند. پروفسور سیف‌الدین نظرزاده که در گذشته رئیس پژوهشگاه زبان ادبیات نیز بود می گوید باید همکاری پارلمان با کارشناسان بیشتر باشد.
امروز اگر ما زبان تاجیکی را زبان دولتی اعلان کرده ایم و آن را می خواهیم که در بخش های گوناگون حیات جامعتی و مخصوصا در حیات علمی استفاده کنیم، ما باید برای این زبان اصطلاحات علمی از کلمه های نو تاجیکی انتخاب کنیم.
در تاجیکستان هنوز از سالهای 60 عصر گذشته کمیته اصطلاحات تأسیس داده شده بود. در زمان استقلال این کمیته اول وابسته اکادمی علوم تاجیکستان بود. دیرتر به نهاد دولتی خاص کمیته زبان و اصطلاحات وابسته حکومت تاجیکستان تبدیل شد. اما بحث جایگزین کردن اصطلاحات ریه قاعده های املا، ترجمه و ترجمه زدگی و کاربرد اصطلاحات ملی روز تا روز داغ‌تر می شود و کم نه. جوره شریف‌زاده کارمند مسئول کمیسیون عالی اتستاسیونی هم می گوید باید اصطلاحات تمام ساحه‌های علم و تکنیک از جمله حقوق شناسی را با کلمه های برابر وزنی که در زبان تاجیکی کلاسیکی یا دری و فارسی داریم عوض کنیم.
مثلا دادستان، پروکوراتوری ژنرالی، دادستان کل، سود، مثلا دادگاه، ادوکات، وکیل مدافع، اصطلاحات معمول بودند. آنها بعد مثلا عیبدار کننده دولتی گفتند و پروکورور این چیزا را گفتند. روزگار اینا همشون واژه های تحت ترجمه تحت لفظی زبان روسی است.
تاجیکستان از جمهوری های نخستین شوروی پیشین بود که قانون درباره مقام دولتی گرفتن زبان را پذیرفت. تا کنون حکومت نام بسیاری از شهر و ناحیه ها و محله ها را که میراث زمان شوروی بود تغییر داد، ولی برای نگاه داشتن کلمه های بیگانه بخصوص روسی در نام بعضی از اداره و وزارت و حجت و قانونگذاری تنقید می شود. معلوم نیست پارلمان تاجیکستان درباره اصلاح واژه ها و اصطلاحات دیگر نیز اقدام می کند یا نه.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟
دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این کشور اساساً با یاری های نظامی غرب سخت مقاومت میکند. از بس که کمک های نظامی و مالی به کیو معلق مانده یا کاهش میابند، ظاهراً امسال برای اوکراین سخت خواهد بود. حالا وضع در صحنه های جنگ چگونه است و در آینده به کدام سمت حرکت میکند؟ تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با عقیده تعدادی از نظامیان و دیپلمات های غربی، پیشروی اوکراین در جنگ با یاری های بی ایست وابسته خواهد بود. دیوید پتریوس، جنرال بازنشسته امریکایی گفت اگر کنگرس امریکا با کیف 61 میلیارد دلار دیگر بدهد و اوکراین از کشورهای دیگر هواپیماهای F-16 و موشک و سیستم‌های ضد رادار بگیرد، هواپیماهای اوکراینی نزدیک به جبهه‌های جنگ پرواز کرده می‌توانند. اما همه این به قول پتریوس برای رخنه خط دفاعی روسیه در جنوب شرق کافی نیست.
اوکراین باید یک خط مدافعوی عظیم را با نام خط سوروکین بیش کند. آنگاه در فضا قدرت پیدا می کند. ولی من باور ندارم که تعداد هواپیماهای غربی برای این کار کافی باشد.
با عقیده تحلیلگر جان هربست، روسیه در جنگ پیروزی تام را به دست نمی آورد. فردریک کاگان که برای پژوهشگاه جنگ می نویسد، گفت به موشک های غربی ضربه های هوایی روسیه در شهرهای اوکراین با مثل کیف و خارکوف نشان رستر می شود و جنگ سالها می تواند ادامه کند.
در بدترین سیناریو هم اوکراین با تمام فتح نمی شود. اوکراین زمان جنگ جهانی دوم سالها به ضد روسیه جنگ پارتیزانی برد. امیدواریم کار به اینجا نرسد.
خسته شدن روسیه از جنگ می تواند یک چیزی مثبت دیگر برای اوکراین باشد. با ایده‌های بریتانیا، اگر تلفات سربازان روسیه به همین منوال ادامه کند، تا سال 2025 از 500,000 نفر می گذرد. مایکل کافمن، تحلیلگر نظامی از بنیاد صلح بین المللی کارنگی، می گوید روسیه به نیروهای ایلاوگی احتیاج دارد.
روسیه می تواند به قدر کافی سرباز جمع کند، اما برای عوض کردن نیروها آدم ندارد. از این رو باید سرعت جلب سربازان را دو برابر زیادتر و یا سربازان ایلاوگی دعوت کند.
مجله پلیتیکا در امریکا ماه دکبر سال 2023 با تکیه به یک منبع در حکومت جو بایدن نوشت که امریکا سیاست کمک رسانی را به اوکراین و سیاست سازش صلح با روسیه تغییر می دهد. به قول تحلیلگر و رهبر بنیاد مارشال هیزر کالی، اوکراین صلح را که روسیه می خواهد هیچگاه قبول نمی کند.
روسیه همه چی رو می خواهد. آنها می خواهند در کیف حکومتی دست نشانده داشته باشند و اوکراین همچون کشوری مستقل وجود نداشته باشد.
اما همه ای تحلیلگران می گویند حادثه غیر انتظار به مثل مرگ یگان رهبر جهانی، فلاکت عظیم طبیعی یا جنگ نو می تواند وضع را در اوکراین دیگر کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
روسیه و تاجیکستان و همسایه‌هایش، سرنوشت حکومت‌های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرم هستم. طبق ارزیابی کارشناسان، تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین، باید موقع مسکو را سست می‌کرد و به همپیمانانش در آسیای مرکزی نیز تأثیر میگذاشت. اما مقامات روسیه انتظار رشد اقتصادی و افزایش خزینه های نظامی هستند. تقویت موقع مسکو چگونه میتواند بر حکومت های خودکامه آسیای مرکزی که همچنین از آن وابسته هستند تأثیر بگذارد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه اکتبر امسال نشر شد، اقتصاد روسیه تا پایان سال 2023 1.6% رشد خواهد کرد. این رقم 1.4% بیشتر از پیش بینی های اعلام شده در ابتدای سال جاری است. در گزارش گفته شده است که محرک های مالی جوابگوی درخواست های مصرف کنندگان و خزینه های نظامی بودند و بخش انرژی کمتر از حد انتظار کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، چشماندازی توسعه میان مدت روسیه به دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه انسانی و فناوری ناروشن میماند. با وجود این، مسکو میخواهد خزینه های دفاعی خود را در سال 2024 از 6.4 تریلیون به 10.8 تریلیون روبل افزایش دهد. با نوشته پایگاه خبری بلومبرگ، دولت روسیه انتظار است درآمدهای بودجه به بیش از 35 تریلیون روبل میرسد، یعنی 22% بیشتر از سال 2023. کسر بودجه در سال 2024 بر اساس این سند 0.9% مجموع محصولات داخلی این کشور خواهد بود. با توجه به افزایش تحریم ها در دایره کارشناسی آسیای مرکزی، در 1.5 سال اخیر صحبت از نزدیک شدن روسیه به یک بحران اقتصادی و تاثیر آن بر کشورهای منطقه، خصوصا نظام‌های خودکامه وابسته مسکو بوده است. پس از گذشتن 1.5 سال وضعیت همچنان متفاوت به نظر می رسد. همه کشورهای منطقه از آغاز جنگ با اوکراین موقع بی‌طرفی را اعلام کردند، از جمله در مورد تصویب قطعنامه‌های علیه روسیه در سازمان ملل. هیچ کشوری به طور رسمی موقع خود را در مورد جلب شهروندانش برای اشتراک در جنگ اوکراین در برابر مسکو ابراز نکرده است. هرچند در سطح وزارت کارهای خارجی در همه کشورهای منطقه به شهروندان خود هشدار دادند که اشتراک در این جنگ بیگانه پیامد جنایی دارد. دادوگریف بین روسیه و کشورهای منطقه در پایان سال 2022 نظر به سال پیش از آن 15% افزایش یافت و به زیاده از 42 میلیارد دلار رسید. افزایش مبادلات تجاری را به دور زدن تحریم ها ضد روسیه از طریق کشورهای منطقه نیز رب می دهند. 3 شرکت از آسیای مرکزی، 2 شرکت قزاقستانی و 1 شرکت ازبکستانی با پیشنویسی آخرین بسته تحریم های اتحاد اروپا علیه شرکت هایی که به روسیه در جنگ اوکراین کمک می کنند اضافه شد. امیل جیرایف، پروفسور دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی، میگوید از نظر نظام اقتدارگرایانه آسیای مرکزی، نظام سیاسی در روسیه در غالب برآمدن بر مشکلات اقتصادی مؤثر است.
Конечно, никакой правящий режим в какой-либо стране не настраивается на то, чтобы потерять свою власть. Они делают все возможное, все, что в их руках.
Хеч низоми сиоси хоким дар хеч кишваре барои аз даст додани қудрат омода нест. Онҳо ҳар коре ки метавонанд барои афзоиши қудрати худ анҷом медиҳанд. آنچه روسیه نشان می‌دهد بسیار قابل قبول است و این فرضیه را تصدیق می‌کند که این نظام‌ها مانند هم هستند، در کنار همدیگر هستند و به حکومت ادامه می‌دهند، زیرا نوع این نظام آنها در شرایط بحرانی کارآمد است.
править, потому что тот стиль, который они реализуют, в принципе, срабатывает в такой кризисной ситуации.
تیمور عمروف، پژوهشگر مرکز مطالعات روسیه و اوراسیای کارنگی در برلین، نیز نظری به این مانند دارد و گفته وی گروه‌های حاکم منطقه اقتدارگرایی روسیه را پایدار می‌دانند و ابزارهای لازم را برای رسیدن به نتیجه مشابه نمونه می‌گیرند.
پیش از همه این همه تلاش ها برای کاهش دادن تأثیر غرب است. ما این را در همه کشورهای آسیای مرکزی مشاهده میکنیم که چگونه آنها دانش و آگاهی های عملی روسیه را میگیرند و تطبیق میکنند. مثلا در قرغیزستان قانون درباره اگنت های خارجی، مبادله تجربه بین نهادهای قدرتی دادستان ها، آنها از همدیگر میآموزند و در این زمینه منفعت مشترک دارند.
И в этом плане у них есть такой общий интерес.
با وجود این کشورهای منطقه در دوام جنگ روسیه در اوکراین تلاش دارند استقلال خود را به نمایش گذارند و دستور کار خود را شکل بدهند. ایج یکی از این کشورها برای به رسمیت شناختن دونیتسک، لوگانسک و قسمت‌های دیگری اشغالی اوکراین حاضر نشد. قاسم جمار توقایف رئیس جمهوری قزاقستان برای شنی اظهار داشت که کشورش قصد ندارد دولت‌های خودخواهانه تحت حمایت مسکو را به رسمیت بشناسد. اکثر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم از کارت روسی میر دست کشیدند. در سال اخیر سران کشورهای منطقه با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبریت چین دیدار نمودند. عبدالمنان شیرعلیف شورای مستقل اقتصادی حدس می‌زند که با توجه با وابستگی بلند کشورهای منطقه از مسکو، آنها در آینده نزدیک صرف نظر از برد و باخت نظام سیاسی در روسیه بازنده خواهد بود. با گفته این کارشناس، در صورت پیروزی اشتهای روس‌ها بازتر می شود و آنها خواهند کشید در گرماگرمی کشورهای آسیا مرکزی را دوباره زیر تسلط خود برگردانند. در این کار خود شهروندان این کشورها به روسیه کمک خواهند کرد، چون میلیون ها نفر از این کشورها شهروندی روسیه را به شهروندی کشور خود ترجیح می دهند. ثانیاً پیروز یا بدون مغلوبیت بیرون برآمدن روسیه از جنگ جهش اقتصادی به آن خواهد داد و بازار کاری این کشور برای میلیون ها مهاجر از آسیای مرکزی جالبتر از قبل خواهد بود. البته وضع اقتصادی کشورهای منطقه بهتر خواهد شد، اما وضع سیاسی یا انیخترش سطح استقلالیتشان برعکس می گوید شیرعلیف. او باور دارد در صورت شکست در سمت غرب روسا خواهند کشید آن را از سمت جنوب و شرق جبران کنند، چون اگر نکردند زمینه برای فروپاشی کشورشان فراهم می کنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
قصه های من و تو عبسی پنجره ها، کاش چشمان نمیدید قتلی منظره ها. قصه های من و تو عبسی پنجره ها، کاش چشمان نمیدید قتلی منظره ها. کاش چشمان نمیدید قتلی منظره ها. یادی تو عشقی تو مثلی دردی بیدر ما، می نهالت می بارد قبری عشقی سرگردان. از فردی قصه دلگیرم، قصه می شرانی تو سیرم، تا محل تو کرده ی پیرم آه جان می میرم. از فردی قصه دلگیرم، قصه می شرانی تو سیرم، تا محل تو کرده ی پیرم آه جان می میرم. می میرم آه جان می میرم. از این جدایی کجایی؟ قصه های دل من شادی قلب تو شد، آلب هم دعا گویی وفای تو نشد. قصه های دل من شادی قلب تو شد، آلب هم دعا گویی وفای تو نشد. آلب هم دعا گویی وفای تو نشد. یادی تو عشقی تو مثلی دردی بیدر ما، می نالد می بارد قبری عشقی سرگردان. دلگیرم از زمیش را نیتو سیرم، تا محل تو کرده ای پیرم آه جان میمیرم. از سیره قصه دلگیرم، از زمیش را نیتو سیرم، تا محل تو کرده ای پیرم آه جان میمیرم. میمیرم آه جان میمیرم. این جدایی کجایی کجایی؟ قصه های من و تو
سبزی پنجره ها باش چشمانم دید قتلی منظره ها قصه های من و تو سبزی پنجره ها باش چشمانم دید قتلی منظره ها باش چشمانم دید قتلی منظره ها
میمیرم میمیرم چون میمیرم میمیرم این جدایی کجایی کجایی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شما گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم. و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشین سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 به اونوش به این سرشن سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین که با زبان روسی گویم بگید او کوایی سو گلوی چلمه کتای دیوید خالات شتایت پاسوبنیکم بسمچی تو تریخ نده شتایت تریتا نمیس نده ستریلیت تاکتا بودی پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین
این معنی آن رو داره. این بله تلگرام هم بیگی جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فرونزی میفرستوند، میگد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمه،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست می شد.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجت من رو خوردم که در همین سیم این زواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در همینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم همشی. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید. سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشد، من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان،
در تاجیکستان در همون وقت. بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است، موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان، یک بحثی هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد، تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهاری ایران برامده ایستاید نو اصل 21 بود. اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی شکک زبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود، این دروغ است، این دروغ است، همروشوی نبود، بلکه زبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه سیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد آیستو آیست در سمرقند، بعد سر قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشستیم. ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا، اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی حجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستند موقعی کالیس فگر شندگی بوشید، خواستند که امیر بخارا رو
سرنگون کنند. ناکام شدند.
البته ناکام شدند. دیگه مرتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض‌الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض‌الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای؟
با امضای فیض‌الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امضای مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا. خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود، از آن جمله فیض‌الله خواجه پسر قاسم خواجه. آینده همچون کادر باید
پسر فیض‌الله خواجه،
فیض‌الله خواجه پسر قاسم خواجه باید آینده میامده به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اسنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند، داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که هجوم کنیم؟
اصلا این مسئلیت چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست،
حزبی کمونیستی
ترکستان اما وقته حتی مسئلیت چون ممکنیم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشن. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
با کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقت ارسفزر
به نام لیلین.
به نام لیلین خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خود آنها می دانستن که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض‌الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرد؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم می نویسن.
خب به همین منیفیست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود میلن گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد.
راضی شد، منیفیست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقته بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا از بای نبرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر بای بود و تقریبا به همه خواسته های بای راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای نبرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردم که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی ها در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دویم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارات بخارا ندارد پیشیرهای وی را گیرد، حجوم قشنهای سر را گیرد. لیکن در مجموع بعدا حال ما وی میکنیم نشان میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستن، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکزی بخارا مردم قیام خیستن،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری صبح را از بخارا راندنم.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به اسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا می شود، یعنی رهبر دولت می شود. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمی شود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمی شود. ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر محیدی تعیین می شود. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدین با بمب باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه،
چون بخارا بمب باران شد.
نه، دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا میمونند، از اونجا عبدالقادر محیدین فهم خواهش میکنه که هجوم
صورت بگیرد. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فیض الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
رهبر شورای ناظران. شورای ناظران تمام ساها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا با جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فیض الله خواجایف بود، اون خانه ها سوق سلامت موندن، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شده بودند.
در تاریخ نگاری ما می خونیم و می هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویک ها با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخیستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضگی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی ها ناراضگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزها فکر اندیشون بسته شده که بود. در بعضی جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز ناراضگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. ناراضگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمبارو سر میشود از شهر بخارا نمیخواست که شهر بخارا ویران شود، حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه برای
شهرت. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان رو از رادیو آزادی من شهلای گلخواجه تقدیم میکنم. روسکومنادزور تصمیم دارد برای معین کردن مکان جایگیرشوی یا آی پی آدرس کاربران اینترنت در روسیه یک مخزن اطلاعات تاسیس کند. هدف به گفته مقامات روسیه گویا حفظ سامانه های دولتی از حمله های دوست بوده است. بنابر نوشته روسکوم سوابودا، الکای طرح قرار در این باره از سوی خدمات فدرالی نظارت در بخش علاقه، تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی روسیه یا روسکوم نظار تهیه شده است. این نهاد نقشه دارد سراغه صفحه های کاربران و معلومات شخصی آنها را از شرکت های مخابراتی، مؤسسان سامانه ها، شبکه ها و همچنین از سازمان های بگیرد که به فهرست دسترس کنندگان اطلاعات شامل شدند. با این فهرست بیش از 200 صفحه از جمله کانتاکت، ادناکلاسنیکی، هدخانتر، میل‌رو، یاندکس، تلگرام و حتی بازی ویدیوی پاپک موبایل وارد کرده شده است. در متن سند تاکید شده است که کاربران از خارج کشور حتی طریق قفل شکن ها یو VPN نمیتوانند به سامانه های دولتی روسیه ورود شوند. در نظر است که سند مذکور از 1 سپتامبر سال 2024 به اجرا درآید. دوستانی کل روسیه سال 2023 بیش از 69,000 سامانه و پایگاه های اینترنتی را برای نشر اطلاع گویا فیکی یا مواد های بیوبرو کننده ارتش روسیه بسته است. در همین حال با طلب دوستانی کل روسیه سال 2022 بیش از 128,000 پایگاه اینترنتی در رابطه با خبرهای مربوط به جنگ و ارتش روسیه بسته شدند. مسدود و بسته شدن سایت و شبکه اینترنتی در روسیه بعد از آغاز جنگ این کشور علیه اوکراین سر شد. روسکومنادزور از رسانه‌ها طلب کرد که معلومات درباره جنگ در اوکراین را تنها از منبه های دولتی روسیه بگیرند. این نهاد همچنین از رسانه ها طلب میکرد که خبر و اطلاع یا عباره و جمله های از نگاه مقامات روسیه به اساس را پاک و تحریر کنند. در نتیجه صدها سامانه های رسانه های غیر دولتی و شبکه های چون فیسبوک، اینستاگرام و تویتر بسته شدند. سعادت قادیرова دختری تاجیکی که اتاق بیمارخانه ای را در مسکو به کارگاه هنرمندی تبدیل داده بود، روز 17 ینور درگذشت. سعادت 21 ساله تقریبا 3 سال باز با بیماری سرطان خون مبارزه برد. براد قادیری برادر او روز 17 ینور خبر داد که خواهرش در دوشنبه درگذشته است. سعادت آخر سال گذشته به تاجیکستان برگشت و گفته بود که تابستان دوباره برای تبابت به مسکو برمیگردد. سرنوشت این دختری تاجیک زمان موردی توجه جو قرار گرفت که او در برابر مبارزه با سرطان در بیمارخانه در مسکو از رشته، دستبند و گردن بند و گلهای رنگ و رنگ می بفت و آنها را از طریق شبکه اجتماعی می فروخت. مبلغی از زحمتش به دست آورده را وی برای خریدن دارو صرف می کرد. تا گرفتاری به سرطان خون، سعادت دانشجوی فاکولته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. در نزدیکی شهر بیشکک قرغیزستان روز 17 ینور یک چرخبال نظامی می-8 سقوط کرد. در نتیجه سقوط چرخبال یک نظامی کشته، 8 تن دیگر زخم برداشته است. 4 زخمی در شعبه احیای بیمارستان بستری شده است که وضع یک تن آنها وزنین ارزیابی می‌شود. مقامات مدافع قرغیزستان سبب‌های سقوط چرخبال را تحقیق دارند. Шомрод Раҷабов, хорзодаи президенти пешини Туркманистон Қурбонгули Бердимуҳаммадов, корманд ва як муштарии тарабхонаеро дар шаҳри Ишқобод латукуб кардааст. Бахши туркмани радиои Озодии иттило дод ки ҳодиса 6 январи имсол дар тарабхонаи фурӯшгоҳи Гулземин рух дод. Раҷабов яке аз ду писари хоҳарбузурги президенти пешини Туркманистон, Дурдонабод Раҷабов аст. Ба иттилои рӯзноманигорони таҳқиқотгар, ӯ ва бародари колонияш Ҳоҷи Мурод саноати кимиёии Туркманистонро идора карда, тавассути ширкатҳои дар хориҷ сабти ном шуда, нирӯҳои минералӣ истеҳсолшуда дар корхонаи давлатиро ба берун аз Туркманистон содир мекунанд. حقوق آدمان، دموکراسی، تهدیدهای امنیتی، مبارزه با تروریسم، سرمایه‌گذاری، آب و برق و تغییر اقلیم از موضوعهای صحبت معاون پرزیدنت کمیسیون اروپا با منصبداران بلندپایه تاجیکستان بوده است. مارگاریتیس سخیناس روز 16 ژانویه در چارچوب سفر به آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده با سروزیر قایرسول‌زاده و وزیر کارهای خارجه سیروج‌الدین مهرالدین گپ زد. نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه در اعلامیه گفت که این سفر امکانات مهم را برای بررسی همکاری‌ها فراهم آورد. به اطلاع منبع، جانب‌ها درباره نظارت سرحد با افغانستان که بیشتر از 2 سال بازگروه طالبان در آنجا حاکم است، صحبت کردند. تفصیلات آن دسترس نیست. این ملاقات در حال گذشته است که روزهای 29 و 30 ژانویه امسال در بروسل فروم سرمایه‌گذاران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی برگزار خواهد شد. از آن پیش روز 17 ژانویه پارلمان اروپا در مورد قطعنامه درباره آسیای مرکزی رویگیری میکند. در طرح قطعنامه از جمله از بی‌جزا ماندن آنهایی که حقوق انسان را پایمال میکنند اظهار نگرانی شده است. اتحادیه اروپا چند سال باز تاجیکستان را برای رعایت نکردن حقوق آدمان، بستن سازمانهای اجتماعی، بازداشت و حبس فعالان سیاسی، نمایندگان جامعه شهروندی و خبرنگاران و بلاگران تنقید میکند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
نزدیکان میرزا کریم نظروف برادر عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشینی وزیر دفاع تاجیکستان میگویند که دادگاه نویای شامنصور دوشنبه با دعوای کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی منزل آنها را در کوچه قراتگین پایتخت با فایده این نهاد مصادره کرده است. حلنامه دادگاه یک ماه پیش برآمده، خانواده میرزا کریم نظروف از آن در تشویشند که هر لحظه ممکن است از سرپناه محروم شوند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوبی ناکامی مسلحانه می‌نامند، همراه با چندی از نزدیکانش کشته شد و بعدی آن مسئله مصادره اموال او و نزدیکانش بارها رسانه‌ای گشت. زیاده قربانوه همسر میرزا کریم نظروف میگوید منزلش به اساس به فایده دولت مصادره شد. دادرس پرونده دوران نظرزاده شرح نداد که چرا منزل این خانواده مصادره گردید. او تاکید نمود که حلنامه‌اش در این باره هنوز قوای قانونی نگرفته است. زیاده قربانوه همسر میرزا کریم نظروف روز 16 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر آنها را از منزلشان بیرون کنند دیگر جای برای رفتن ندارند. با قول او در منزلشان 4 عائله و در مجموع با فرزندان و نابرگان 28 نفر زندگی میکنند. مقامات قبلا گفته بودند که میرزا کریم نظروف روز 16 سپتامبر سال 2015 همراه با عبدالرحیم و میرزا حیات دو برادر دیگری حاجی علیم کشته شدند. با گفته آنها سه برادر حاجی علیم زمانی کشته شدند که برای مایل کردن برادر خود به گفت و شنید میرفتند و گویا در راه از تیر آشوبگران به هلاکت رسیدند. نزدیکان میگویند به غیر از خبری مقامات تفصیلات دیگری را درباره آن حادثه ها نمیدونند، ولی در دست سندهای رسمی دارند که به آنها تعلق داشتن منزل را ثابت میکنند. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظروف گفت
16 سال شد ما در خانه زندگی میکنیم، حجتاش همش قانونی بود، حجتاش همش تغری بود. 2014 ده همی خانه را به نامی منو بچه هم توفه کردن شوهرم پیش ای کورو 2014 ده اینا اومدن همی خلی به نامی همی حاجی حلیم ای خانه ای ما را گذاروندن. ای خانه اگنه به نامی منو به نامی بچه هم بود، به نامی شوهرم هم نبود، در نامی بیا گذاروندن. این همی ما را همی خیلی غم دادستیان.
ҳанӯз соли 2016 додгоҳи олии Тоҷикистон бо қарори худ манзили ин хонаводаро ба фоидаи давлат мусодира карда будааст. Бо гузашти 7 сол ин масъала дигарбора додгоҳӣ мешавад. Дар додгоҳи ноҳияи Шомансур гуфтанд, баъди он ки ин хонавода ихтиёран манзилро холӣ накард, кумитаи сармоягузорӣ даъво кард ки манзил расман мусодира карда шудааст ва бояд онҳо хонаро холӣ кунанд. Даврон Назарзода, додраси додгоҳи ноҳияи Шомансур, рӯзи 17 январ ба радиои Озодӣ гуфт, ҳалномаашон қувваи қонунӣ нагирифтааст, зеро ҷониби дигар аз болои он ба марҳилаи болои додгоҳӣ шикоят бурдааст. Дар ин ниҳод шарҳ надоданд ки манзил бар асоси кадом далелҳо ба ихтиёри кумитаи сармоягузорӣ мегузарад ва таъкид карданд ки инро аз додгоҳи олӣ пурсед. Дар додгоҳи олӣ аз суба дар ин бора худдорӣ карданд ва барои шарҳи мавзӯъ номаи расмӣ талаб намуданд. مقاماتی تاجیکستان بعد از واقعه‌های 4 سپتامبر سال 2015 گفتند که معاونی سابقی وزیر دفاع سرکرده شورش بوده، ثروت زیاد از جمله فابریکه مرغ، کارخانه نان و مالکیت دیگری داشت که به نفع دولت مصادره خواهد شد. فوریه سال 2016 حجت‌های خصوصی گردانی 12 بنا و انشاءات و جمعیت‌های متعلق به عبدالحلیم نظرزاده و نزدیکان او سنجیده شد. آن زمان مقامات گفته بود در میان مالکیت به فایده دولت مصادره شده عبدالحلیم نظرزاده از جمله 3 استراحتگاه در دره ورزاب، طرابخانه و رستوران در دوشنبه، فرما در رشت و مالکیت دیگر بوده است. ولی معلوم نیست چون این دارایی‌ها که دولتی شدند بعداً از طریق مزایده به افراد دیگر فروخته شدند یا هنوز دولتی اند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در نظر است هفته روان دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد در لاهه یا گاگا قرار پیشکی خود را در مورد شکایت افریقای جنوبی علیه اسرائیل اعلان کند. محاکمه این مسئله روزهای 11-12 ینور در دادگاه آغاز شده بود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جمهوری افریقای جنوبی اسرائیل را به نقض اعلامیه عاید به پیشگیری و مجازات برای نسل کشی متهم کرده است. این سند بین المللی بعد از جنگ دوم جهان قبول شده، اسرائیل و افریقای جنوبی هم آن را پذیرفتند. احتمال محاکمه پرونده علیه اسرائیل چند سال ادامه خواهد کرد و قرار نهایی به این زودی ها قبول نشود. اما به صفت چاره فعلی دادگاه می تواند قرار قطع جنگ را در غزه صادر کند. هدف افریقای جنوبی هم همین است. تلاش دارد تا دادگاه با اعلان تدابیر موقتی اسرائیل را به قطع جنگ مجبور کند. نمایندگان افریقای جنوبی در شکایت خود همچنین طلب کردند که دادگاه ضمن قبول قرار مسئله کوچانیدن اجباری فلسطینی ها از خانه هایشان، تامین آنها با مواد نیاز اول و آب و غذا و پیشگیری از بدتر شدن وضع در غزه را به نظر بگیرد. حامیان حقوق بشری بین المللی بر اینند که نه همه این درخواست ها چون چاره های موقتی به نظر گرفته می شود. گپ سریان است که با ایده های نمایندگان جانب اسرائیل شکایت افریقای جنوبی می تواند به دلیل اجرای ناپوره ترتیب پیشنیاد دعوا به دادگاه بین المللی رد کرده شود. طبق قاعده جانب دعواگر باید در مرحله های تا رسیدن به دادگاه به حل مصالحه آمیز جنگ تلاش کرده باشد. قضیه تنها بعد از آن تا دادگاه بین المللی می رسد که اگر یک جانب از محاکمه دعواهای جانب دیگر سرکشی کند. اسرائیل ادعا دارد که نمایندگان آن آماده بررسی تمام ادعا و شبه های افریقای جنوبی بودند. افریقای جنوبی روزی 29 دکبر ضد اسرائیل شکایت برد. بر اساس آن روزهای 11-12 ینور دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد واقع در گاگا محاکمه را شروع کرده دادرس ها دلیل های دو جانب را شنیدند. حقوق شناس افریقایی عدیله حسیم در محاکمه اسرائیل را با آن عیبدار کرد که 10 ساله ها باز علیه فلسطینی ها سیاست گینتسید یا نسل کشی را پیش می برد. نمایندگان اسرائیل در نخستین سخنرانی خود در دادگاه از حادثه روزی 7 اکتبر سال گذشته و جنایت های دیگر جنگجویان گروه های اسلامی یادآور شدند. حقوق شناسان اسرائیلی تاکید کردند که این گروه ها موجودیت اسرائیل را چون یک دولت نمی خواهند. به اندیشه آنها افریقای جنوبی با این شکایتش می خواهد که تلاش ها برای حمایت از حقوق اسرائیلی ها قطع شود. تک بکر مشاور حقوقی وزارت کارهای خارجه اسرائیل اظهار داشت که دعواگران دلیل ها را دیده و دانسته تعریف میکنند و به یگان اساس اصطلاح نسل کشی را استفاده میبرند. دادگاه بین المللی گاگا بلندترین زینه دادگاهی در ساختار سازمان ملل متحد است. این دادگاه پس از جنگ دوم جهانی در سال 1945 در اساس آیین‌نامه سازمان ملل متحد در سان فرانسیسکو تأسیس یافت. هدف آن بررسی و حل آسایشته بحث‌های بین المللی میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و دادن بهای حقوقی به چنین مناقشه هاست. آن از دادگاه بین المللی جنایتی فرق دارد. دعوای اخیر را در دادگاه بین المللی گاگا هیئت عبارت از 17 دادرس بررسی میکند. در میان آنها نمایندگان لبنان و سومالی دو کشور هم هستند که اسرائیل را چون دولت اعتراف نمیکنند و با آن مناسبت های دیپلماتی ندارند. با باور ناظران منصوبیت دادرس ها به قرار و تصمیم دادگاه تأثیر نخواهد کرد و آنها به حرف قانون اطاعت میکنند. اعلامیه پیشگیری و مجازات برای نسل کشی پس از جنگ دوم جهان و کشتاری دست جمعانه یهودیان قبول شده است. اما تا هنوز از سوی دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد یگان دولت به نسل کشی گناهکار و حکم صادر نشده است.
مسئولان کمیته دین میگویند که در 5 سال اخیر داوطلبان زیارت کعبه از تاجیکستان 3 برابر افزوده صف حاجیان به طور بی سابقه زیاد شده است. عامل یا انگیزه آن چیست؟ در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. ماه ینوری سال 2024 شهر مکه از ازدحام بزرگ عبادت کننده ها مسلمانان از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم به چشم می رسند. یکی از آنها زاکرجان داداجانوف از ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد است.
مهمانان نقصدیم کنند هم مدین جوی خودمو گرم هر روز زیافت پنج وقت نمود پنج بار افتابوز قریب 15 تا افتابوز دویده گشتد برای تاجیکستان ها.
شبکه های اجتماعی نیز پر از اعلان ها درباره فرستادن به حج به خصوص حج عمره شده است. قسم زیادی زائران تاجیک به واسطه ازبکستان و قسم دیگر به واسطه روسیه برای ادای حج عمره به عربستان سعودی می روند. ولی نظر به گذشته در تاجیکستان هم شرکت های سفر برکننده زیاد شده است. بعضی از حاجیان می گویند که از یک جهت پیدا شدن رقابت بین شرکت ها و ارزان شدن حق خدمات شماره خواهشمندان سفر را زیاد کرده است. شریف جان نورمتوف ساکن شهر خوجند گفت:
راه کیروش هم $1,200 به فکرم دیکن همون با ارزان تر شده هم ما امداد همینجور ازبکای هم تاجکای هم هر روز سیرز دورز به گروپه های نام امده انگیز داد.
در همین حال مسئولان کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم میگویند که تنها در سال 2023 تقریبا 10,000 نفر شهروند تاجیکستان با نیت ادای حج عمره به عربستان رفتند. این هم در حالی است که تا دوره بیماری همگری کووید از 2,000 تا 3,000 نفر می رفتند. زینب حسین و سخنگوی کمیته دین تاجیکستان گفت:
عامل اساسی افزایش شماره زائران و ساده گردیدن نظام روادیدهی شاهیگری عربستان سعودی ارتباط دارد. در سالهای پیش تنها بعد گرفتن روادید عمره ساکنان حق داشتند که مناسک عمره را ادا کنند. حالا باشد تقریبا با تمام نمود روادید ادای عمره امکان دارد. چی روادید سیاحتی باشد، چی تجارتی و چی کاری.
با تاکید هم صحبت ما این روند در تمام کشورهای آسیای میانه به مشاهده می رسد. بر اضافه این عربستان سعودی راضی شده است که امسال تقریبا 7,000 اهالی تاجیکستان برای ادای حج فرضی به آن کشور بروند. سازش روز 8 ینوری امسال حاصل شده است. هر سال کمی بیش از 6,000 ساکن تاجیکستان به واسطه کمیته دین برای ادای حج فرضی می رفتند. قبلا نرخ آن برای یک نفر بیش از $5,000 مقرر شده بود. ارزش امساله آن هنوز معلوم نیست.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، آه قلب پرسوز چه می جاید نگاهی خسته من چرا افسرده است این قلب پرسوز کنجی می خزم آرام و خاموش نگام تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش نگام تبر تیرگی با بیماری دلی خود می دهم گو
وکیلان پارلمان تاجیکستان کلمه گرژدنی را که ریشش از زبان روسی آمده است از نام کادکس مرافعوی نیز برداشتند. بجایش واژه مدنی را گذاشتند. مجلس ملی آن را روز 9 ینور پذیرفت. از آن پیش در سال 2022 نام کادکس گرژدنی به کادکس مدنی عوض شده بود. در این باره من ارشاد سلیمانی گزارش می دهم. در مجلس نمایندگان نگفتند که چرا انتخاب محض بر سر گرژدنی صورت گرفت، در حالی که به قول بعضی از زبانشناسان واژه و اصطلاحات دیگری بیگانه هنوز در نام و داخل قانونهای جمهوری زیادند. امید جیهانی زبان پژوه و دانشمند تاجیک میگوید که
کانستیتوسی را باید گفت قانون اساسی، به جای پرزیدنت باید گفت کشوردار یا رئیس جمهور، به جای مجلس و پارلمان باید گفت انجمن، و هیچ گونه زبان بین‌المللی هم در کار نیست. زبان ما خود یک زبان بین‌المللی هست، برای بیان مفهوم‌های کشورداری اندازه کافی اصطلاح دارد.
و افزود در برابر اصلاحات قانونگذاری باید تمام رتبه های نظامی و نام نهادها نیز تاجیکی شوند.
ما برابرهای خوبی برای اینها پیشنهاد کرده بودیم، یا بسیار از اصطلاحاتی که ساخته های همسایگان هستند و در زبان ما با کار می روند باید جای خود را به زبان به واژه های تاجیکی بدهند. مثلا مشورتچی و یاردمچی واژه های تاجیکی نیستند، اینها واژه های ازبکی ساخت هستند. بجای آنها باید گفت مشاور که با واژه عربی است، یا رایزن که در شاهنامه فراوان به کار رفته است. بجای یاردمچی حتما باید گفت یاور.
مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان سال 2018 گفتند که رتبه های حربی اصطلاح های بین المللی هستند و نباید ژنرال ارتش، ارتش سالار و یا پلکاوریک سرهنگ شود. دیرتر در سال 2021 وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفت ضرورت به ترجمه رتبه های نظامی نیست. در تاجیکستان سالهاست موضوع به کار بردن دانشواژه های ملی به جای اصلاحات زبان های بیگانه بحث می شود. بعضی از صاحب نظران بر اینند که باید حتما این کار صورت بگیرد، اما برخی مردم و گویشوران زبان شکوه نیز می کنند که اصلاحات به آگاهی و موافقه با نهادها و متخصصان حرفه‌ای ساخته می شوند که جامعه آنها را خوش نمی پذیرند. پروفسور سیف الدین نظرزاده که در گذشته رئیس پژوهشگاه زبان ادبیات نیز بود می گوید باید همکاری پارلمان با کارشناسان بیشتر باشد.
امروز اگر ما زبان تاجیکی را زبان دولتی اعلان کرده ایم و آن را ما می خواهیم که در بخش های گوناگون حیات جمعیتی و مخصوصا در حیات علمی استفاده کنیم، ما باید برای این زبان اصطلاحات علمی از کلمه های نوبی تاجیکی انتخاب کنیم.
در تاجیکستان هنوز از سالهای 60 عصر گذشته کمیته اصلاحات تاسیس داده شده بود. در زمان استقلال این کمیته اول وابسته اکادمی علوم تاجیکستان بود. دیرتر به نهاد دولتی خاص کمیته زبان و اصلاحات وابسته حکومت تاجیکستان تبدیل شد. اما بحث جایگزین کردن اصلاحات ریه قایده های املا، ترجمه و ترجمه زدگی و کاربرد اصلاحات ملی روز تا روز داغتر می شود و کم نه. جورا شریفزاده کارمند مسئول کمیسی عالی اتستیسیونی هم می گوید باید اصطلاحات تمام ساحه‌های علم و تکنیک از جمله حقوق شناسی را با کلمه های برابر وزنی که در زبان تاجیکی کلاسیکی یا دری و فارسی داریم عوض کنیم.
مثلا دادستان، پروکوراتوری جنرالی، دادستانی کل، سود، مثلا دادگاه، ادوکات، وکیل مدافع، اصطلاحات معمول بودند. انا بعد مثلا عیبدار کننده دولتی گفتند و پروکورور این چیزا رو گفتند، روزگار اینا همشون واژه های تحت ترجمه تحت لفظی زبان روسی است.
تاجیکستان از جمهوری های نخستین شوروی پیشین بود که قانون درباره مقام دولتی گرفتن زبان را پذیرفت. تا کنون حکومت نام بسیاری از شهر و ناحیه ها و محله ها را که میراث زمان شوروی بود تغییر داد، ولی برای نگاه داشتن کلمه های بیگانه بخصوص روسی در نام بعضی از اداره و وزارت و حجت و قانونگذاری تنقید می شود. معلوم نیست پارلمان تاجیکستان درباره اصلاح واژه ها و اصطلاحات دیگر نیز اقدام می کند یا نه.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این کشور اساساً با یاری های نظامی غرب سخت مقاومت می کند. از بس که کمک های نظامی و مالی به کیو معلق مانده یا کاهش می‌یابند، ظاهراً امسال برای اوکراین سخت خواهد بود. حالا وضع در صحنه‌های جنگ چگونه است و در آینده به کدام سمت حرکت می‌کند؟ تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. به عقیده تعدادی از نظامیان و دیپلمات‌های غربی، پیشروی اوکراین در جنگ به یاری‌های بی‌ایست وابسته خواهد بود. دیوید پتریوس، جنرال بازنشسته آمریکایی گفت اگر کنگرس آمریکا با کیف 61 میلیارد دلار دیگر بدهد و اوکراین از کشورهای دیگر هواپیماهای F-16 و موشک و سیستم‌های ضد رادری بگیرد، هواپیماهای اوکراینی نزدیک به جبهه‌های جنگ پرواز کرده می‌توانند. اما همه این به قول پتریوس برای رخنه خط دفاعی روسیه در جنوب شرق کافی نیست.
اوکراین
باید یک خط مدافعوی عظیم را با نام خط سوروکین بیش کند، آنگاه در فضا قدرت پیدا می کند. ولی من باور ندارم که تعداد هواپیماهای غربی برای این کار کافی باشد.
باقیده تحلیلگر جان هربست، روسیه در جنگ پیروزی تام را به دست نمی آرد. فردریک کاگان که برای پژوهشگاه جنگ می نویسد گفت به موشک های غربی ضربه های هوایی روسیه در شهرهای اوکراین به مثل کیف و خارکوف نشان رستر می شود و جنگ سالها می تواند ادامه کند.
در بدترین سیناریو هم اوکراین به تمام فتح نمی شود. اوکراین زمان جنگ جهانی دوم سالها به ضد روسیه جنگ پارتیزانی برد. امیدواریم کار به اینجا نرسد.
خسته شدن روسیه از جنگ میتواند یک چیزی مثبت دیگر برای اوکراین باشد. به ایده های بریتانیا، اگر تلفات سربازان روسیه به همین منوال ادامه کند، تا سال 2025 از 500,000 نفر میگذرد. مایکل کافمن، تحلیلگر نظامی از بنیاد صلح بین المللی کارنگی، میگوید روسیه به نیروهای الهاوگی احتیاج دارد.
روسیه می تواند به قدر کافی سرباز جمع کند، اما برای عوض کردن نیروها آدم ندارد. از این رو باید سرعت جلب سربازان را دو برابر زیادتر و یا سربازان الهاوگی دعوت کند.
مجله پلیتیکو در امریکا ماه دکبر سال 2023 با تکیه به یک منبع در حکومت جو بایدن نوشت که امریکا سیاست کمک رسانی را به اوکراین و سیاست سازش صلح با روسیه تغییر می دهد. به قول تحلیلگر و رهبر بنیاد مارشال هیزر کالی، اوکراین صلح را که روسیه می خواهد هیچگاه قبول نمی کند.
روسیه همه چی را می خواهد. آنها می خواهند در کیف حکومتی دست نشانده داشته باشند و اوکراین همچون کشور مستقل وجود نداشته باشد.
اما همه ای تحلیلگران می گویند حادثه غیر انتظار به مثل مرگ یگان رهبر جهانی، فلاکت عظیم طبیعی یا جنگ نو می تواند وضع را در اوکراین دیگر کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خرمنی سیاست، پادکستی رادیوی آزادی.
روسیه و تاجیکستان و همسایه‌هایش، سرنوشت حکومت‌های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرم‌آف هستم. ارزیابی کارشناسان، تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین باید موقع مسکو را سست می‌کرد و به همپیمانانش در آسیای مرکزی نیز تأثیر می‌گذاشت. اما مقامات روسیه انتظار رشد اقتصادی و افزایش خزینه‌های نظامی هستند. تقویت موقع مسکو چگونه می‌تواند بر حکومت‌های خودکامه آسیای مرکزی که همچنین از آن وابسته هستند تأثیر بگذارد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه اکتبر امسال نشر شد، اقتصاد روسیه تا پایان سال 2023 1.6% رشد خواهد کرد. این رقم 1.4% بیشتر از پیشبینی های اعلام شده در ابتدای سال جاری است. در گزارش گفته شده است که محرک های مالی جوابگوی درخواست های مصرف کنندگان و خزینه